بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اون دو جواب های خویی رو بزنید. چرا؟ نه اتفاقا ببینید، اونی که بیشتر در ذهن هست این است که ممکنه شخص بگه من این اثر را کرایه کردم، حالا ولو این مجرورم شده الان برم پس میدم. امام فرمود نه، تو باید ما به تفاوت بین صحیح و معیبم بدید. یعنی همون اتفاقا حالا اگر دقت بیشتری که حالا امروز هم دنبال میخواییم بکنیم دقت بیشتری بشه، اصلا این قسمت دلالت بر این که قیمت یوم الرد ملاکه دلالت نداره. حالا اجازه بدید رو دنبال بکنیم. چرا؟ حالا همین جواب رو تثبیتش میکنیم. اجازه بفرمایید. بس به اینجا رسید که گفتیم بعد از این که ما از روایت استظهار کردیم که امام علیه السلام قیمت یوم المخالفه را ملاک قرار دادن در زمان عین، که اگر عین این مال این اثر تلف شد، این ضامن قیمت روز قصد. در اشکال دوم گفتیم خب اگر ملاک یوم القصد، در این قسمت روایت که سائل سوال کرد فإن أصاب کسر او دبر او غمزون، امام علیه السلام فرمودن که علیکه قیمت و ما بین صحت و العید یوم ترده علیه. خب در اینجا ملاک رو یوم الرد قرار داده. تا اینجا آمدیم گفتیم که ما باشیم و این قسمت روایت این ظهور در این نداره که عرش را باید به ملاحظه یوم الرد ما حساب بکنیم. یعنی بگیم در مقابل این که بگیم آقا اون روزی که قصد کرده صحیح و معیب از در یه قیمتی داشته، این روزی که داره رد می کند صحیح و معیب یه قیمت دیگری داره. نه، روایت در مقام بیان این نیست. روایت میخواد بگه اون روزی که داری استر را به مالکش رد میکنی، باید ما به تفاوت بین سالم و معیب رو علاوه بر این که خود استر رو رد میکنی، این رو هم باید رد کنی. اما حالا این ما به تفاوت یعنی این عرش را چگونه محاسبه کنی، این رو دیگه دلالت نداره. حالا به طور کلی این یوم ترده علی چند احتمال درش وجود داره و احتمالات زیادی درش هست. خود یوم ترده علی احتمال داره که به این علیکه برگرده، یک احتمال داره به قیمت برگرده، دو احتمال داره به عیب برگرده. علیکه قیمت و ما بین صحت و عیب یوم ترده علی. خب اگر ما آمدیم گفتیم یوم ترده علی، این ظرف برای علیکه است و متعلق به علیکه است، یعنی علیکه یوم ترده علی روزی که بغل رو بهش رد میکنی، علاوه بر رد بغل باید عرش رو هم بپردازی، که روی این بیان اون وقت نتیجه این میشود که دیگه نمیگه این عرش را با چه قیمتی با چه روزی باید محاسبه کرد. اما برخی آمدن احتمال دادن که این یوم ترده ظرف و به لفظ این قیمت متعلقه، یعنی علیکه قیمت و یوم ترده الی ما بین الصحت و المیت، که یوم ترده متعلقه به خود قیمت باشد، علیکه بر تو هست چی؟ قیمت روز رد ما بین صحت و العیب را، که اگر آمدیم متعلق به قیمت گرفتیم، او وقت معناش این است که این روایت، قسمت روایت ملاک در عرش را روز رد قرار داده، یعنی اون روزی که این بغل رو داریم رد میکنیم به مالک، اون روز بینیم بغل سالم چقدره، بغل معین چقدره، ما به تفاوتش باید به مالک برگردونده بشه به لحاظ همون روز رد. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف ایشون بفرماد ما قبول نداریم این احتمال رو. اشکال داره مرحوم شیخ به این که این یوم ترده قید برای قیمت باشه. چرا؟ عبارت شیخ اینه، بفرماد از لا عبرت فی عرش العین به یوم رد اجماعا لأن النقص الحادث تابع فی تعیین یوم قیمته لأصل العین. مرحوم شیخ در مکاسب میفرماید نقص تابع اصل هست از نظر تعیین قیمت، یعنی ما اگر آمدیم گفتیم اگر اصل این تلف شد، قیمت روز تلف را باید بپردازه، این عرش را هم باید نسبت به همون روز تلف محاسبه کرد. اگر آمدیم گفتیم که روز مخالفت قیمت روز مخالفت هست، عرش را هم باید به لحاظ روز مخالفت حساب کرد. شیخ یک ملازمه ای را قائله، می فرماید از نظر تعیین قیمت در عرش، عرش را به لحاظ قیمت خود این ما باید حساب بکنیم. بگیم قیمت این رو چه زمانی باید حساب کرد؟ و چون در اینجا شیخ مخاطب فرماید اگر ما اومدیم گفتیم که اصل را به لحاظ یوم المخالفه حساب میکنیم، یا اصل این را به لحاظ یوم التلف حساب میکنیم، اجماع فقها بر این است که دیگه نمیشه عرش را به لحاظ یوم الرد حساب کرد. بنابراین یک چنین اشکالی رو شیخ در اینجا داره که اگر ما یوم ترده را قید برای قیمت قرار بدیم، این برخلاف اجماع میشه. لازمش این است که تعیین قیمت در عرش ملازمه با قیمت در اصل این نباشه، در حالی که اجماع داریم بر این که نقص از نظر تعیین قیمت تابع خود اصل. این اشکالشه. اینجا یک جوابی رو مرحوم آقای خویی دادن، دیگران هم در حواشی مقاصد این جواب رو دادن، و به قول ایشون این اشکال شیخ واضحت الاندفاع و اندفاع و جوابش همینه. میگیم جناب شیخ اجماع رو ما قبول داریم، اجماع داریم بر این که النقص العین من جهت تعیین القیمه تابع للعقل، اینو قبول داریم. اما شما در اشکال به این احتمال چگونه از این اجماع میتونید استفاده کنید؟ خب اون مستش، اون کسی که میاد میگه یوم ترده را ما متعلق به قیمت میگیریم، میاد میگه اهل عین را هم در روز رد باید حساب بکنیم. اگر او بیاد بگه که آقا اهل عین اگر طلب شد ملاد قیمت یوم الدهه، عرش را هم به لحاظ یوم الده و یوم الرد ما حساب بکنیم، دیگه بر خلاف اجماع نخواهد شد. اون چه که بر خلاف اجماع میشه این است که ما بیاییم بین این دوتا تفکیک بکنیم، بگیم آقا اگر این استر طلب شد قیمت روز مخالفت و روز قصب را ضامنی، اگر طلب نشد معیوب شد عرض، یعنی ما به تفاوت بین صحیح و عیب را به لحاظ روز رد باید بدیم. این تفکیک بر خلاف اجماعه. اما اون کسی که میاد در اینجا این رو قید برای قیمت قرار میده، او میگه خب آقا اگر اصل هم تلف بشود قیمت یوم الرد را باید بپردازه تا اینکه تفکیکی در اینجا لازم نیاد. پس این اشکال شیخ اینجا وارد نیست. اشکالی که در اینجا، اشکال دومی که به این احتمال کردن، احتمالی که یوم الرد قید برای قیمت باشه، اشکال دوم این است که خودوان نه نه این عبارت چیزی داشت شما برمو رو خوبی منافات رو تو ذهن من منافات نیست با عبارت این حالا بید کدوم عبارت در ذهنتونه دارید به چارت خواه رو نه حالا ببینید به کدوم عبارت الان چیزی تو ذهن من نیست که با یه عبارتی از خود اینشون منافات یه عبارت جواب درستیه. برای اینکه ببینید اون مقداری که ما اجماع داریم عدم تفکیک بین العرش و الاصل، این جمله رو کوتاه کنیم، اجماع بر عدم تفکیک بین العرش و الاصل، یعنی اگر زمان و قیمت در عرش به روز قصب، عرش هم بیاریم در روز قصب، اگر به روز طلب عرش هم بیاریم مثل به روز طلب، اگر به روز رد عرش هم بیاریم برای روز رد. اون وقت به مرحوم شیخ میگه کبرا درسته، این اجماع درسته، اما این کسی که میخواد این یوم الرد و قید برای قیمت قرار بده، اگر این خودش تفکیک رو قائل باشه اشکال شما شیخ وارده، اما این تفکیک رو قائل نیست. این میگه من هم عرض رو میگم به لحاظ روز رد هم زمان اصل این را، مگر اینکه اینطور بگیم، بگیم شیخ میفرماید این آدم یعنی این فقیهی که در این روایت میخواد یوم ترده را قید برای قیمت بگیره، قبلا آمده قبول کرده زمان عصر را به یوم المخالفت، کما اینکه ما گفتیم مشهور از این روایت همین ظاهر روایت رو فهمیدن، برخلاف اون قاعده‌ای که قبلا ما بنا گذاشتیم، گفتیم قاعده اوغلاییش قیمت یوم الطلبه، اما روایت میگه یوم القصب. بگیم این رو شیخ مسلم گرفته، بعد از اینکه این رو مسلم گرفته اگر یوم الترده رو قید برای قیمت بگیریم خواهناخا تفکیک به وجود میاد. چی؟ نه این اجماع مسلمه اینجا یعنی برام نه خب حالا شیخ هم نعم کرده، یعنی این دیگه حالا اصلا نیاز به اجماع هم نداره، یه امر مسلمیه اینجا، یعنی فقیه دلیل عقلی نیست، یعنی همه فقها اصلا از جهت فتاوا همینطوره، در میان فتاوا فقیهی نیامده بگه آقا اگر این استر خودش از بین رفت قیمت روز مخالفه، اما اگر معیوب شد قیمت روز رفت هر شو به این لحاظ، یعنی احدی از فقها تفکیق نکرده. بله برای هم تحصیل شده، یعنی شما مالا فتاوا رو ببینید همینطور، باز خودتون یه تتبعی بکنید در فتاوا هیچ فقیهی نیمده بین تعیین و ملاک قیمت در عرض و قیمت در عرش را فرق بذاره. خب مرحوم آقای خویی قدس سر رو اشکال دوم، اشکال اول مال شیخ بود که بحثش کردیم، اشکال دومی که به این احتمال میکنن، احتمال این که این یومتن و دهو قید برای قیمت باشه، میفرماید ما قرینه میکنیم بر این معنا. برای این که در این روایت در صدر روایت یوم المخالفه آمده و اون یوم المخالفه ظهور در همین داره که اگر یک کسری عیبی در این اثر به وجود آمد باز همون ملاک یوم المخالفه است و باید این یوم تردویه در اینجا هم طوری معنا کنیم که با اون منافات پیدا نکنه. و اگر بیاییم قید برای قیمت بگیریم با اون منافات پیدا میکنه. چی شد فرمایش های خویی؟ میفرماید اگر ما بخواییم قید برای قیمت بگیریم اولا قرینه میخواد و ثانیاً اون یوم المخالفه که در صدر روایته قرینه است بر این که در اینجا یوم تردوه متعلق به قیمت نیست. عبارت اینشون اینه: لا ملزم للالتزام به کون ظرف قیدن للقیمه من دون قرینه تدل علیه، بل ظهور الجمله السابقه في يوم القلب، اون جمله سابق قیمت و بغل يوم خالده يرد هذا الاحتمال. خب حالا ببینید فرمایششون درسته یا نه. ببینید اگر ما اون جمله اولا اون مطلب اولشون که میگن من دون قرینه علی، میگیم خب اینا ها از این نظر هر سه مساوی هست. شما یوم تردوه رو بخواید قید عید قرار بدید، قید قیمت قرار بدید، قید علیکه قرار بدید، یا همش نیاز به قرینه داره یا هیچ کدوم نیاز به قرینه نداره، هر سه احتمال داده میشه. چه وجهی داره که ما بگیم اگر یوم تردوه متعلق به علیکه باشد قرینه نمیخواد، اما اگر قید برای قیمت باشه قرینه میخواد؟
هنو به قبلی
نرسیدیم، هنو یه عبارت ایشون رو داریم میگیم، اون عبارت بل، بعد از بله، حالا به بل نرسیم. قبل از اینکه کلمه بل رو بیارن فران لا ملزم للالتزام بکنه ظرف قیدن للقیمت من دون قرینه تدل علیه، عرض ما این است که چرا به قیمت که رسیدید بگید قرینه میخواه؟ آیا به علیکه قرینه میخواه؟ آقا اون مسئله بعده آقای مقدسی، الان اون مسئله بعده بذارید کنار فعلا از ذهنتون. اصلا بگیم آقای سه احتمال الان اینجا هست، این یومت رو دو یا قید برای عیبه یا قید برای قیمته یا قید برای علیکه است، یا باید بگیم آقا در هر سه قرینه میخواه یا هیچ کدوم قرینه میخواد؟ چرا ایشون فقط به قیمت که رسید کن قرینه میخواد؟ این اشکال ما اینه. حالا بیاییم سراغ مطلب بعد. مطلب دومشون نیست که بعد ظهور الجملت سابقه فی یوم القدر یرد هذا الاحتمال، جمله سابقه یعنی قیمت و بغل یوم خالفته. چی آقا؟ ببینید از جهت خود تعبیر ادبی ما باید اینو قرینه میخواد یا نه؟ ما از جهت تعبیر ادبی اگر بگیم آقا هر سه جلسه، یه وقتی هست که میگن آقا علیکه جای فعل نشسته و این یوم باید ظرفه، باید عاملش یا فعل باشه یا شبه فعل، کمان که بعضی ها گفتن این رو، در همون نعم قیمت و بغل یوم خالفته میگفتن آقا نعم جای فعل نشسته و یوم خالفته متعلقه بمونه، در حالی که خود مرحوم آقای خویی در اونجا وقتی کسانی آمدن، یعنی خود ایشون هم همینطور آمدن یوم خالفته رو متعلقه به قیمت گرفتن، که حالا الان میخواستم همین رو بگیم. ببینید میای سراغ مطلب قبلی، عبارت قبلی روایت. در عبارت قبلی روایت این بود فقن اصاب البغل چی بوده بارن؟ یادم بوده فقن اصاب عتبون عتبون فقن اصاب عتبون او نفر علیس یلزمونی عرائیت لو عتبه درسته از بس بی انقدر هم خوندیم اما خود عرائیت لو عتب البغل او نفده علیس کانه یلزمونی امام فرمود نعم قیمت و بغل یوم خالفته. خود مرحوم آقای خویی اونجا بعد از همه احتمالات این رو قبول کردن که یوم خالفته متعلق به چی باشه؟ قیمت. خب کسی بیاد در اونجا، هیچ کس هم نیامد بگه اینجا چه قریه شما داشتید برای من، به شما بگیم جناب آقای اونجا که آمدید فرمودید متعلقه به قیمت چه قریه داشتید، در حالی که کلمه قیمت خودش معنی حدثی نداره و ظرف باید به چیزی تعلق پیدا کنه که معنی حدثی داره. خب حالا بگیم اونجا چرا حضرت قرینه نزدی؟ اینجا که رسید میفرمایی قرینه نداره، قرینه میخواد سی ضربه ما کاری بود این حالا باشه این اشکال در اینجا ولی ایشون وارده. حالا اشکال به خود ایشون هست سالی هست. حالا با قطع نظر از این اشکال اجازه فرمایید اشکال هم عرض کنم، با قطع نظر از این اشکال میگیم آقا اگه در اونجا امام علیه السلام فرموده یوم القصر، اون در مورد تلف شدن این بغله، چطور میتونه او قرینه باشد بر این که در اینجا هم ما باید یومته رو دور متعلقه به قیمت قرار ندیم تا اون یوم القصر به هم نخوره؟ عکس این عمل کنیم بیایی یوم الرد در اینجا قرینه است برای این که اون یوم المخالفه متعلقه به قیمت در اونجا نیست. خوب دقت کنید اشکال رو، به اینطور اشکال میکنیم، عرض میکنیم، شما میگید چون در اونجا یوم المخالفه متعلقه به قیمت هست پس در اینجا یومته رو دو متعلقه به قیمت نباشه، ما میگیم عکسش رو انجام بدیم، بیشون در اینجا یومته رو دو متعلقه به قیمته اونجا یوم خالفته متعلقه به قیمت نباشه. یه اشکال نشد شما در اینجا میاد مطرح میکنید. به نظر ما ایشون با اینکه خواستن این رو در اینجا جواب بدن و میفرمان و صحیح و فل جواب، این جواب جواب درستی نیست. چی؟ میدونم میدونم اونجا در خود اون قسمت وقتی محتملات رو داریم بحث میکنیم این احتمالات بود آخر به این نتیجه رسیده، ولی از حیث قرینه قرار دادن ما میگیم آقا چرا این زیر رو قرینه بر اونجا قرار نمیدیم؟ شما میگید چون در اونجا به این نتیجه رسیدیم که یوم خالفته قید برای قیمته پس او قرینه شود که این یوم ترده اینجا قید برای قیمت نیست، ما میگویم عکس این عمل کنید. اونجا که اینو متعرض نشده اونجا، یعنی اونجا نیامدن یکی از اشکالات رو بگیم خب جناب آقای خویی شما که یوم خالفته رو قید قیمت قرار میدید زیر روایت یوم ترده قید قیمته که الان هم به معنی که اشکالات این نظریه داره مطرح میشه، یعنی در حقیقت یه مصادره مطلوبی شد اینجا. در حقیقت اگر خوب دقت بکنید ایشون برای اینکه دفاع کند که چرا یوم خالفته قید برای قیمت در اونجاست همون رو دلیل آوردن. یعنی اینجا اشکال شد. خب آقا کسانی که توی این روایت یوم خالصه رو قید قیمت میگیرن با یوم ترده که اینجا قید قیمتی چه کار میکنن؟ ایشون فرمود به همین دلیل که یوم خالصه قید قیمتی رسول مصادره اینجا، یعنی بیان اینجا مصادره مطلوبه. جواب یک جواب خیلی روشن اینجا عرض بکنی و اون این است که مرحوم صاحب جواهر، البته یه احتمال دیگه هم تو روایت هست که رو باید بگیم، اما جواب نهایی اینه، صاحب جواهر میفرماید یک نسخه از تهذیب شیخ که مصححه و در نزد من صاحب جواهر هست، در اون نسخه اصلا کلمه یوم نداره. داره علیک قیمتو ما بین صحت و العین ترده الی. حالا ترده علی داره که خب اگر واقعا یوم نباشه باید الی باشه، یعنی همون حرف میگه قبلا دیروزم گفتیم، گفتم آقا این فقره، این فقره که میگیم غلطه، فقره درسته، این فقره روایت، این قسمت روایت اصلا نمیخواد به یه قیمت یوم مره، این میخواد به یه آقا حواست باشه وقتی بغل داریم برمیگردونی به مالکش، این مابه تفاوت بین منی و سالمن باید پیش بدی، یا این رو میخواد بیان بکنه، نمیخواد بگی این مابه تفاوت به لحاظ یوم مره. اگر کلمه یوم نباشه این میشه علیکه قیمت و مابین صحت ولی ترده الی، یعنی قیمت رو هم باید رد کنی دیگه، فقط فکر نکنی اگر خود بعد رو رد کردی کافیه. خب اگر این رو بگیم که کلمه یوم نباشه دیگه این مطلب هم پیش نمیاد و هاگزا احتمال سوم، احتمال سوم این است که اصلا ما بیم بگیم این یوم ترده اگر یوم باشه متعلق به خود عیبه، علیکه قیمتو ما بین صحت ول عیب یوم ترده، یعنی عیبی که روز رده، که خود مرحوم آلکوی میگن میفرماین ظاهر اصلا همینه، برای اینکه این یوم ترده کنار عیب آمده، اقتران لفظ، اقتران یک لفظ به لفظ دیگر قرینه است، ولی که این لفظ قیده برای اونه، همون که در ادبیات خوبید الاغربو یم نهول ابعد، اون وقت توضیح مطلب چیه؟ توضیح مطلب اینه امام علیه السلام میخوان بفرمان اگر یه هستر رو گرفتی معیوب شده، اگر این عیب تا روز رد باقیه تو باید عرشو بدی، اما اگر این اثر معیوب شد تو بردی مداواش کردی سالم شد، این نقص برطرف شد، اینجا دیگه عیب در روز در رد بیش سالم سالم داری میدی به مالکش، اینجا عرش لازم نیست بدی، اما اگر این عیب تا روز رد باقی موند تو باید عرش رو بپردازی. منتها وقتی که آمدیم یوم ترده رو قید عیب گرفتیم و معنا این شد که اگر عیب استمرار پیدا کرد تا روز رد باید عرش رو بدیم، باز اون وقت دو مرتبه میگه ما روایت نمیگه عرش رو به چه لحاظی باید محاسبه کنیم، عرش رو باید به لحاظ یوم المخالفه بگی، به لحاظ یوم رد بگی، باز روایت دیگه دلالتی بر این معنا نداره. و بعد فرمان بلا شبه فی ان هذا الاستظهار موافق للقواعد العربیه و کلمات اهل اللسان. اگر ما بگیم علیک قیمت و ما بین صحه و العیبی که یوم ترده الی، حالا اجازه فرمایید اینجا یکی از چیزایی که خیلی تعجبه از مرحوم آقای خویی ما اگر آمدیم گفتیم که این یومتن و دو قید عیبه، اولا باید اضافه بشه، در حال که علف و نام داره ای ولی بگیم ولی یومتن و دو، خیلی خلاف ظاهره. این احتمالی که ایشون میفرمان ظاهره و مطابق با قواعد عددیه به نظر ما بسیار خلاف ظاهره، اصلا مطابقه با قواعد ادبی نیست. اگر امام معصوم بخواست بفرماید باید، یعنی واقعا اگر یه همچین مقصودی امام معصوم علیه السلام داشت که این عیب اگر تا روز رد استمرار پیدا کرد تو باید عرشو بدی، با این جمله باید بفرمود علیه قیمت ما بین سه حول عیب یوم تردو الک. این نه مطابق با ذوق عرفی و ظاهر هست، نه مطابق با قواعد ادبی هست، با هیچ کدوم اینا مطابقت نداره. احتیاج به تقدیرات داره، نه یه دونه تقدیر، به چند تا تقدیر داره. خب بعد ایشون میفرمایند یه اشکالی رو به این احتمال شیخ انصاری دارن و این یه بحث مهمیه و خیلی هم مطلوبه هم هست. شیخ انصاری فرموده فتوای جمیع بر اینه که اگر کسی مالی رو گرفت، این مال در زمانی که در دست این شخص بود معیوب شد، بعد این شخص عیب رو به بهترین نحو برطرف کرد، برطرف کرد، حالا اون روزی هم که میاد رد کنه به مالکش بدون عیب رد میکنه. شیخ نسبت میده به جمیع فقها ها، فتواشون این است که این آدم ضامن عرش هست. و این خیلی بحث مهمیه. شما کتاب رو از کسی امانت گرفتی، حالا یه عیبی در این کتاب به وجود آمد، بعد خودتونم بردید این کتاب رو قشنگ صحافی کردید، بهتر از اولش هم شد. تو عرف هم میگن آقا رفتم بهتر از اولش هم انجام دادم، بعد آوردید مالک دادیم. شیخ میفرماید که این ما به تفاوت بین صحت و عیب، ولو عیب زائلا شده، ولو دیگه اثری از عیب هم وجود نداره، اما این ما به تفاوت زامنه. هم خود شیخ نظر شریفش اینه و هم این رو نسبت به فتوای کل میده. حالا این آیا این مطلب شیخ درسته یا نه، باز مصباح الفقهاء رو ببینید. مرحوم آقای خویی دو اشکال کرده ایشون و اشکال مطالب دیگه هم هست که انشالله فردا عرض می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.